وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.
خب عزیزان شنونده، ترتیل جزء 21 قرآن کریم رو به طور زنده و مستقیم از حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم شما کردیم. انشالله که قبول باشه و آرزو میکنیم که خداوند ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور بفرماید. اینجا پخش رادیو معارف هست، بخش اسکاهی برنامه روز دوشنبه رو میشنوید، ششم خرداد ماه و 21 رمضان المبارک. در ادامه راز سرنوشت رو تقدیم شما میکنیم، پس از اون مستند دلیل آفتاب پخش میشه با موضوع کارکردهای ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی و بعد از اون هم برنامه نشانی رو خواهید شنید.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام به شما شنوندگان محترم، با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. عزیزان، انسان در وجود خودش استعدادها و قوی داره که همه اونها به گونه‌ای در سرنوشت اون مؤثرن. از جمله اونها احساسات و عواطف انسانی هستند که میتونن افراد رو خوشبخت یا بدبخت کنند. بُعد احساسی بشر در واقع برای ایجاد شتاب در سیر تکاملی اون به سوی نیکبختیه. مثلا مهر و غضب برای اونه که انسان با استفاده درست و روبه کمال از اونها جری خوشبختی رو به روی خودش باز کنه. مهرورزی به خداوند و اولیای پروردگار بالاترین و مؤثرترین مرحله این بُعد احساسی در ایجاد رستگاری برای انسان، چون این محبتی دوستی هرچه بیشتره پروردگار بزرگ رو برای اشخاص به ارمغان میاره و هر کسی دوستی خداوند سبحان رو به خودش جلب کنه گنج رستگاری رو پیدا کرده. محبت به بندگان خدا هم اگر در همین سمت و سو باشه پیام‌آور نیک سرنوشتیه. غضب انسان هم باید جنبه خدایی داشته باشه تا اون رو از مسیر سعادت بیرون نکنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان راز سرنوشت، بعضیا با افراط و تفرید درباره احساسات و عواطف خودشون نه تنها از اونها در مسیر رسیدن به عاقبت به خیلی بهره نمیبرن، بلکه مشکلاتی برای خودشون و دیگران هم پدید میارن تا اونجایی که چه بسا بزرگترین گناه رو مرتکب میشن و بدترین سرنوشت رو در عالم هستی برای خودشون رقم میزنن. نمونه آشکار این چنین کسانی عبدالرحمن ابن ملجمه. اکنون سخنان حجت الاسلام المسلمین فاضلی دجی رو در این باره میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. امروز در رابطه با عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام، دقایقی میخوایم صحبت کنیم. حقیقتاً داستان آدمی رو باید در چنین جاهایی تکرار کرد. انسانی که میتونست بهترین باشه، سر تا پا نور باشه، فرشته های الهی هم صحبت او بشن، خدا آفریدگار نامتناهی هستی به او نظر کنه، در غم او شریک باشه، چگونه میتونه بدترین باشه، از همه حیوانات عقبتر بمانه. خداوند به فرشتگانش بفرماید که او را دیگر رها کنید، من به او نیازی ندارم. چگونه اینها ممکنه؟ ما یه مروری مختصر بر زندگی این مرد داریم تا عواملی رو که سبب پیدایش چنین شقاوتی در انسان میشه یادآور بشیم و از این عوامل دوری کنیم. او اهل یمن هست، از قبیله مراده. ابتدا جوانی مورد اعتماد، برجسته و ممتاز بوده. امیرالمؤمنین حضرت علی پس از اون که به خلافت ظاهری انتخاب شد، نامه‌ای به حبیب ابن منتجب دارن. حبیب ابن منتجب حاکم یکی از مناطق یمن هست. در نامه حضرت فرمودن 10 نفر از افراد برجسته و ممتاز و مورد اعتماد قبیلت رو پیش من بفرست. حالا حضرت روی جهات اهداف فرهنگی اینا را در نظر داشتن یا روی چه جهتی؟ جاهای دیگه هم دارن که از قبایل حضرت فرمودن 10 نفر، 20 نفر، 15 نفر از جوانان با عشق و علاقه پرشور بفرست اینجا. حبیب از نامه امیرالمؤمنین نوشتن خوشحاله، 10 نفر رو به مدینه فرستاد که یکیش همین ابن ملجمه. 10 نفر به مدینه آمدن، خدمت امام مشرف شدن، تبریک گفتن. ابن ملجم در سلامش اینجوری آوردن، اینجوری سلام داد به امیرالمؤمنین در اون اولین بازدید و دیدش: السلام علیک ایها الامام العادل والبدر التمام. سلام بر امام عادل، سلام بر ماه شب 14. شهادت میدهم که تو وصی رسولی، وارث علم او هستی، افضل از همگانی، در میدان نبرد چون شیر شجاعی. با خلافت تو باران پی در پی خواهد آمد و ابرهای رحمت فراگیر خواهد شد. چون خود شاعر بوده، در مواقفی شعر گفته، لذا اینجا خیلی جملات با سجع و قافیه که آخر همین مجلس اشعاری هم در ثنا و وصف امیرالمؤمنین علیه السلام سرود. تقریبا همه مورخین این قسمت رو نوشتن که حضرت امیر به تک تک این جوانها به چهرهشون نظر انداخت، یک به یک نگاه کرد و پاسخشون رو داد. تبریک میگفتن، حضرت هم اظهار ملاتفت فرمودن نسبت به اینها. ولی عرض کردم تقریبا همه مورخین نوشتن وقتی نگاه حضرت به ابن ملجم رسید، نگاه توقف کرد، درنگ کرد، حضرت وایستادن، یه نگاه جدی کردن که نشون میداد یه توجه خاصی حضرت به این جوان کردن. ولی چیزی نفرمودن حضرت. دستور دادن به هر 10 نفر لباسی داده شد. در آخر مجلسم که عرض کردم ابن ملجم بلند شد و شعری خواند و شعرش هم نیکو بوده. و آخر مجلس پس از اینکه ابن ملجم شعرش رو خوند، حضرت امیر فرمودن اسمت چیه؟ گفت عبدالرحمن. فرمودن فرزند که هستی؟ گفت ملجم، که میشه عبدالرحمن ابن ملجم. حضرت دیگه سوالو اینجا عوض کردن، فرمودن تو از قبیله مرادی؟ عرض کرد که بلی. نشون میده که حضرت یه نشانه هایی رو اینجا متوجه شده بودن. حضرت این جمله رو خواندن: انا لله و انا الیه راجعون. بعد به یک شعری که معروف از اشعار معدی ابن کرب هست، در زبان عرف جاهلی عرب این شعر معروف بوده، حضرت به این شعر ترنم کردن: اريد حياته ويريد قتلي ازيرك من خليلك من مرادي. من دوست دارم اندهی کنه ولی او قصد کشتن مرا داره، چه که از طرف این دوست مرادی من عذرخواهی خواهد کرد. هیئت چند روز در مدینه ماندن. حضرت در این مدت میگن 3 بار ابن ملجم رو خواسته، با او حرف زده، و بیعت گرفته. به حدی شد که ابن ملجم خودش تعجب کرد که چه شکی حضرت امیر داره که دوباره بیعت میگیره، دوباره بیعت میگیره. یه وقتی عرض کرد من تعجب میکنم، حضرت امیر فرمودن یه نشانه های اینجوری به من داده شده و حضرت میخواستن هشدار به بدن. ابن ملجم گفت اگه واقعا چنینه شما همین الان منو بکش. حضرت فرمودن قصاص قبل از جنایت نمیشه کرد. البته چون مباحث ما بیشتر تاریخی است، سوالی اینجا برای شنوندگان و همه مطرح است که خب چرا وقتی امام علم داشت این قاتلش کاری نکرد؟ این پیچید، این سوال مباحث کلامی و فقهی داره. من دوستان رو ارجاع میدم به مقاله‌ای که مرحوم علامه طباطبایی در این زمینه دارن که علم غیب منشأ تکلیف برای ائمه نیست، مفصلش اونجا بخوانند. الهی 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 الهی
همچنان با برنامه راز سرنوشت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. دوستان بزرگوار، بدون شک شناخت قوت‌ها و ضعف‌های خودمون در تعیین سرنوشت هر یک از بسیار مؤثره. البته به شرطی که بعد از شناخت قوت‌ها در تقویت هرچه بیشتر اونها کوشش کنیم و با آگاهی کامل و دقیق از ضعف‌هامون اونها رو هم به احسن تبدیل کنیم. یعنی اونها رو در خودمون نابود کنیم و جای اونها صفتی نیکو و پسندیده پدید بیاریم. کسی که از این مسئله غافله هیچ وقت سیمای زیبای خوشبختی رو در دنیا و آخرت نمیبینه، بلکه سیاه روزی و عاقبت به شری رو میبینه. ابن ملجم ضعف‌های اخلاقی خودش رو نشناخت یا از اونها به کلی غافل بود. به همین خاطر در مقابل وسوسه‌های نفسانی و شیطانی تاب نیاورد و برای رسیدن به خواسته‌های حیوانی و ضد انسانی خودش حاضر شد بزرگترین جنایت تاریخ را انجام بده و فرق نازنین مولای متقیان علی علیه السلام را در محراب عبادت با شمشیر زهرآلود بشکافه و این بزرگوار را به شهادت برسونه. اکنون دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو تقدیمتون میکنیم.
ابن ملجم از اون جوانی که مورد اعتماد و متدین بود به جایی رسید که در زبان رسول خدا به اشغل اولین و آخرین تعبیر شد، یعنی از اول آفرینش انسان تا آخرین روزی که انسانی در کره خاکی باشد انسانی از این شقی‌تر یافت نمیشه. با هم شخصیت او رو بررسی میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی عامل این برون رفت و عقب گرد شد. یک، او جوانی افراطی و تندرو بوده است. در ترجمه تاریخ طبری جلد 6 صفحه 2685 اینجوری می نویسه که همون وقتی هم که اهل نماز و عبادت و شور داشته، یک شوری بدون کنترل. تاریخ و دقت بفرمایید. حجار ابن ابجر که یکی از مسلمین اون دوره بوده که خودش هم البته بعدها در گروه عمر صد با امام حسین علیه السلام جنگید، بشتن پدرش ابجر نصرانی بود. وقتی پدر مرد هم مسلمان ها در تشییع جنازه ابجر شرکت کردند، هم نصرانی ها. نصرانی ها به اعتبار پدرش، مسلمان ها به اعتبار پسرش. خب یک مشکل عمده ای نداره حالا نصرانی ها مسلمین با هم در تشییع جنازه ای شرکت کنن، ولی میگن وقتی ابن ملجم این منظره رو دید آمد وسط و اعتراض کرد و گفت اگر ابجر کافره، حتی خود فرزندم نباید در تشییع جنازه این مرد شرکت میکرد. این چه کار زشتی است که مسلمان ها و نصرانی ها در یک صف باشن. من میگن طبری میگه یه عبارتی از دهانش در آمد، گفت اگر نبود که مقصود مهمتری دارم با شمشیر به هم میزدم این تشییع جنازه را. این یک افراطه، یک شور بدون کنترله. ما حق نداریم ولو به خاطر اینکه یک کار غیر اولایی، غیر اولا بودنش هم خیلی معلوم نیست، اتفاق افتاده باشه با شمشیر بکشیم. دائما امامان ما نسبت به افراط هشدار دادند. افراط شعبه ای از تکبره، افراط شعبه ای از غروره، اینکه من هرچه فهمیدم. در احوالات مرحوم میرزای شیرازی هم آوردن که یک مرد افراطی زمانی به سامرا آمد، کارهایی میخواست انجام بده که میان شیعه و سنی اختلاف میخواست بیافرینه، داشت تحریک میکرد احساساتو، و مرحوم میرزا با چه زحمتی این مردو از سامرا بیرون کردن. عاقبت احساسات کنترل نشده فساد میآفرینه. پس این یه نقطه ضعف بود که از همون جوانی بی کنترل بوده این مرد، حتی اون زمانی که احساساتش پاک بوده. دومین نقطه ضعف او که اینم عجیبه، چقدر به ما هشدار داده میشه، نقطه ضعف جنسی اوست. او درست این تصمیم رو خواهیم گفت چطور گرفت، ولی اون که این تصمیم رو فعلی کرد، زود رس کرد و به انجام رساند، یک عشق بسیار پلید جنسی بوده. چقدر به ما گفتن از نامحرم پرهیز کنید، چقدر گفتن هر جا نامحرمی باشه شیطان حاضره. مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب نقل میکنه از ابن عباس که میگه ابن ملجم از فرزندان قداره، کلا در بعضی از کتب قدار نقل شده، در بعضی جا هم قدار من دیدم نوشتن. قدار کسیه که شطور حضرت صالح رو پی کرد. ابن عباس نقل کرده که خود قدارم به عشق زنی این کار را انجام داد و ابن ملجم هم از فرزندان اوست. حالا یا منظور فرزندان نسبیست یا منظور این که در این روحیه با قدار شریک بوده. این عشق دل او رو ربود. دل ربوده شد عقل ناکار آمد میشه. عقل که ناکار آمد شد هر تصمیمی انسان میگیره. او عاشق دختری به نام قطام شد. دقت بفرمایید در مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب چقدر زیبا این داستان رو نقل میکنه و ما اون جاهایی رو که خطر هست و به ما داره اعلام میکنه. میگه وقتی ابن ملجم قطام رو دید شبی مهمان او شد. قطام دو نوع حلوا برای او آورد، لوزینج و جوزینج. لوز به معنای بادام، جوزم به معنای گردو. حلوایی که با روغن بادام درست شده بود و حلوایی که با روغن گردو درست شده بود. پس از آن خمر اکبری آورد. همان شب بود که صبحش با شبیب به مسجد رفتند و امیرالمؤمنین رو به شهادت رساندند. بر اساس گزارشی که مرحوم مجلسی آورده، در این فساد بزرگ نقش شیطانی رو قطام ایفا کرد. ببینید، او که نقطه ضعف ابن ملجم رو دیده بود و میخواست از امیرالمؤمنین انتقام بگیره، او ابن ملجم رو به خانه دعوت کرد. میگن اولا بی حجاب از او استقبال و پذیرایی کرد. مرحوم مجلسی داره. وقتی ابن ملجم در درب خانه نشست، خودش دوان دوان رفت و متکایی آورد و پشت ابن ملجم در دهلیز خانه گذاشت. خادمش رو دستور داد که پاهای ابن ملجم رو بشویه و خود با ناز و کرشمه سخن گفت تا ابن ملجم سخن در آمد و گفت این احرامی که تو به من کردی پاداشش اینه که هرچی بگی من انجام بدم. مرحوم مجلسی در بهار جلد 42 صفحه 264 این داستان رو نقل میکنه. پس این جوان پرشور این نقطه ضعف رو داشته و زمینه فراهم شد، این تصمیمش عملی شد.
بانو لباس سفید زیبایی پوشید.
تو هم دستت رو خوب بریدی. ما هر دو باشور هستیم و صاحب اختیار. از قیم روباهی مثل اشعث بی نیازیم. هرچه میخوایی از خودم بخواه.
خدا مرا بکشد، دلم میخواهد اما زبانم یاری نمی کند. شرم مانه می شود. من
بسیار خوب. کابینم را چه می کنی؟
کابینت جانم.
چه نقد؟
می دهم.
یک کنیز
می خرم.
یک جام خون.
خون؟
بله خون. مرهم داغ دل من خون علی است. تو باید علی را بکشی.
به خدا قسم به کوفه نیامدم جز برای ریختن خون علی. گواه همین شمشیر که به 1000 دینار خریدم و به 1000 دینار به زهر آب دادم.
راز سرنوشت از رادیو معارف تقدیم شما شد. دوستان، غلبه احساسات کور بر عقلانیت و خردورزی عبدالرحمن ابن ملجم سبب شد اون از مسیر بصیرت و حق بینی خارج بشه و به دام فتنه و باطل بیفته و این مسئله بسیار مهم و عبرت آموزیه که همه باید به اون توجه کنیم تا سرنوشت خوبی پیدا کنیم انشاءالله. تسلیم حق بودن و مبارزه جدی با بدی‌ها در درون و بیرون خیش راز رسیدن به سرنوشتی نورانیه. حجت الاسلام المسلمین، علی فاضلی هیدجی.
ما نقاط ضعف ابن ملجم رو داشتیم میشمردیم: شور و افراطگری، کنترل نکردن غریزه جنسی. اما سومین عامل، جرقه این فساد بزرگ یعنی کشتن امیرالمؤمنین در ماجرای خوارج زده شد. ابن ملزم در ماجرای حکمیت از امیرالمؤمنین جدا شد، به لشکر خوارج پیوست. این لشکر چنان که همه می دانیم شکست خوردن، جز 9 یا 10 نفر کسی از اون باقی نموند. او به مکر کرد، با 2 نفر رفیق شد. این 2 نفر قتل 3 نفر رو پیریزی کردن، گفتن امیرالمؤمنین، معاویه، عمرو عاص باید کشته بشن. سخنی که اینها در کنار خانه خدا به هم گفتن که تقریبا هم همه مورخین گزارش کردن اینه. من دوست دارم دوستان فرهیخته من به این جملات کاملا دقت کنن، با هم این جملات رد و بدل کردن. ما باید به داد مسلمان ها برسیم، ما باید جامعه اسلامی را نجات دهیم. اصلاح جامعه مسلمین جز با کشتن این 3 نفر ممکن نیست. جوانی که ابتدایی ترین اهداف اسلامی را جاهله، جوانی که با یک فریب امر آس و یک قرآنی که بر سر نیزه رفت بزرگترین خیانت را به اسلام خودش نمود، جوانی که هنوز کوچکترین کنترل رو در برخورد با یک نامحرم نداره، جوانی که ساده ترین دستورات دینی رو عمل نمی کنه. این دیگه از ابتدایی ترین دستورایی است که یک بچه مسلمان اینو می دونه، نباید با نامحرم در یک جا جمع بشه، نباید با او هم سخن بشه. چرا او به جایی رفت که بی حجابی ازش استقبال کرد؟ خب اینا دیگه ابتدایی ترین اموره. چون این جوانی وظیفه خود میبینه که جامعه اسلامی رو نجات بده، با هیچ کس مشورت میکنه، به هیچ دانشمند فرهیخته‌ای معتقد نیست، همه رو ظالم میپنداره، چون در احوالش نیاوردن. حتی ما نمیگیم به امیرالمؤمنین، به یک نفر از علمای دیگر که بهش بره مشورت کنه، با هیچ کسی مشورت نکرده. این عاقبت این کار میشه. شور و نشاط این میشه آخرش. معنا نداره جوانی که از ابتدایی ترین ها غافله چنین احساس مسئولیت بزرگی کنه. اما عاقبت چه شد؟ جوان چنینی امیرالمؤمنین رو کشت و به کجا رسید؟ در تفسیر قمی می‌فرماید در جهنم چاهی است که تمام جهنمیان از اون به خدا پناه می‌برند. گاهی که این چاه دهن باز می‌کنه و یک نفس می‌کشه، تمام اهل جهنم از شدت گرمی او می‌سوزند. در اون چاه تابوتی است که تمام اهل چاه از اون تابوت ناراحتند و به خدا پناه می‌برند و ابن ملجم در اون تابوته. یعنی بدترین عذاب و بدترین انتقام الهی از این مرد کشیده خواهد شد. این حال جهنم اوست. برزخ او هم کمتر نیست. در خرائج داستان مسلمان شدن اون راهبی که میگه من وضع ابن ملجم رو در بیداری دیدم، پرندهی که دائما گوشت مردهی را میخورد و قی میکرد، داستانش مفصله. مرحوم مجلسی در بهار 42 صفحه 307 آورده، اینم برزخ اوست. در خبری که مرحوم صدوق در خصال آورده اند، از یک عالم یهودی که برای عرض تسلیت به محضر امام حسن آمده بود، آن عالم که یهودی بوده به امام حسن علیه السلام عرض میکنه که من در تورات خوانده ام جرم کسی که علی ابن ابی طالب را خواهد کشت از جرم قبیل که برادرش رو کشت و غدار که شطر صالح را پیکرد بزرگتره. در خبری که همین خرائض نقل میکنه، حضرت امیر قاتل خودشونو به یهودی تشبیه کردن و گفتن شبه الیهودی بل هو یهودیون. یه چنین مردی در اثر اون سه نقطه ضعفی که عرض کردیم به چنین جایی رسید. اعاذنا الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا.
همیشه با ولای تو سوی نماز می روم، سوی تو شاه لافتا محرم راز می روم. دوباره نگاه تو دلم نشانه می رود، از پیش تو علی خانه به خانه می رود، خانه به خانه می رود، خانه به خانه می رود، خانه به خانه می
همراهان گرامی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت شنیدید. امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. انشاءالله فرصتی دوباره. خدا نگهدار. التماس دعا.
با چهره پنهان شده نیمه شب در کوچه ها، سوی یتیمان علم چه مخفیانه می رود. فاتح خیبر را چه شد با کول بار خستگی، به سوی چاه کوفه او چرا شبانه می رود. خانه به خانه می چه بی نشانه می رود، خانه به خانه می رود، خانه به خانه می رود.